أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقد يستدل للمنع بوجود أخر زئيفة أقواها أن القدرة على التسليم مؤتبرة في صحة البيت والفضولي غير قادر، فأما الفضولي غير قاصد حقيقة إلى مدلول الله فالمكره كما صرح في مسالك. میفرمایم که قائلین به بطلان فضول و بطلان فضولی به وجوه دیگر و ادله دیگر هم استدلال کردن که تمام اون ادله ضعیفه و از میان اون ادله دو وجه دیگر رو مرحوم شیخ بیان میفرمایند. یک وجه این است که گفتن یکی از شرایط صحت بیع این است که باید قدرت بر تسلیم نبی باشه. اون چه که متعلق بیع قرار میگیرد باید مقدور و تسلیم باشه و فضولی قادر بر تسلیم نیست. فضولی که میاد این عقدی را روی مال غیر منعقد می کند این قادر بر تسلیم نیست. لذا چون قدرت بر تسلیم نداره معاملش باطله. این یک دلیل. دلیل و وجه دوم این است که فضولی قصد مدلول لفظ را حقیقتا نداره. فضولی نسبت به مدلول لفظ قاصد نیست، که البته این عبارت و این دلیل یه مقدار اجمال داره، باید اجمالش رو برطرف بکنیم و توضیح بدیم. اینها میگویند که فضولی علاوه بر این که قصد استعمال این الفاظ در معانی رو باید داشته باشه، یعنی وقتی بعث رو میگوید در معنای خودش استعمال بکنه، قصد استعمال لفظ در معنای خودش، علاوه بر این باید یک قصد دیگری هم داشته باشه. باید قصد تحقق مدلول لفظ در عالم خارج هم داشته باشه. مدلول بعتو این است که ملکیت نبی منتقل بشود به مشتری خارجن. در خارج بعد از اینکه بعتو گفته می شود باید ملکیت این نبی منتقل بشود به مشتری. حضوری این قصد رو نمی تونه داشته باشه. قصد اولی رو داره، یعنی قصد استعمال بعتو در معنای بیت، اما این قصد دوم یعنی قصد تحقق ملکیت نبی برای مشتری خارجن چنین قصدی رو نمیتونه داشته باشه، چون این در اختیار مالکه. اگر مالک اجازه داد این ملکیت نبی برای مشتری حاصل میشه، اگر مالک اجازه نداد این ملکیت حاصل نمیشه. این هم دلیل دوم. مرحوم شیخ هر دو دلیل رو رد می کنند، اما دلیل اول دو اشکال به دلیل اول دارد. اشکال اول این است که این دلیل اخص از مدعا. شما میگید که فضولی قادر بر تسلیم نیست. خب فضولی همه جا این چنین نیست که قادر بر تسلیم نباشه. در بعضی از موارد فضولی میداند که بعدا مالک اجازه میکنه و جنس رو تحویل مشتری میده و علم به قدرت خودش بر تسلیم داره. پس اولا این دلیل عرض میشود که اخذت از مدعا هست. جواب دوم این است که ما قبول داریم که قدرت بر تسلیم شرطه، اما آیا شرط برای عاقد این العقد یا شرط برای اون مالکه؟ آیا عاقد در حینی که داره عقد میخواند باید قادر بر تسلیم باشه؟ خب کسی از فقها این حرف رو نزده. شما الان یه جنسی که در این عهد قدرت بر تسلیم ندارید اما بعداً قدرت پیدا میکنید بر تسلیم او، میتونید الان معامله رو روی او منعقد بکنید. پس قدرت بر تسلیم شرطیت دارد، ما هم قبول داریم، اما شرط برای عاقد در این عهد نیست، از شرایط مالک. مالک بعد از آنی که اجازه داد میشه عرض میشود که این عقد منتسب به او میشه، یعنی در حقیقت مجیز مالکه و مالک اون کسیش که باید اجازه بده. از در نتیجه قدرت بر تسلیم شرط است در مجیز، نه شرط است در خود عاقد. این هم جواب دوم. در میان سراغ جواب از دلیل دومشون، مرحوم شیخ میفرماید که ما دلیلی نداریم بر این که فضولی یا عاقد علاوه بر قصد اول نیاز به قصد دوم داشته باشه. دلیلی نداریم که بگیم عاقد باید اولا وقتی میگوید جئتو قصد معنای بی رو بکند، قصد استعمال لفظ در معنا رو داشته باشه، و ثانیا قصد تحقق این معنا در عالم خارج رو، یعنی ملکیت مبی برای مشتری خارجن. اون مقداری که ما در باب عقد لازم داریم همان قصد اوله، یعنی قصد استعمال لفظ در معنا، و این مقدار در فضولی هم وجود داره. بعد مرحوم شیخ شاهدی میارن میفرماین که شما دلیل دارید بالاجماع و بالروایات که نکاح فضولی صحیحه. قبلا خوندیم این مسئله رو، ما هم اجماع داریم و هم از راه روایات، حالا اگه اجماعش هم نباشه علی الظاهر از راه روایات. می‌فرمایم که نکاح فضولی صحیحه و همچنین دل اجماع یا بر روایات جیع مکره انحقن، یعنی کسی رو که به حق اکراهش میکنن. مثلا قاضی یه شخصی رو اکراه میکنه که این جنس رو بردار بفروش برای اینکه قرضت رو ادا بکنی. خب ما این دو مورد رو، یعنی این دو مورد نکاح فضولی و بیع مکره رو دلیل داریم بر صحتش. آیا بگیم در این دو مورد اون کسی که میاد نکاح فضولی میکنه اصلا قصدی نداره؟ بهشون فرمود این که واضح البطلانه، یعنی نمیتونیم بگیم که در این دو مورد با نبودن قصد شارع آمده اجازه داده. معلوم میشه در این دو مورد هم قصد وجود داره، اما این مقدار از قصد کافیه. همین مقدار از قصد که قصد استعمال لفظ در معنای خودش رو داشته باشه، همین مقدار کفایت میکنه. این هم جواب از وجه دوم. تا اینجا مسئله اولا تمام میشه، این رو تطبیق کنیم تا مسئله ثانیه. وقد یستدلو للمنعه به وجوه اخر، استدلال میشود برای من به وجوه دیگر ضعیفت. تمام این وجوه وجوه ضعیفت. اقواها قوی ترین این وجوه ان القدرت علی التسلیم معتبرتون فی صحت البیع. قدرت بر تسلیم در صحت البیع معتبره. و حال آنکه ول فضولی خیر و قادره. فضولی قدرت این که برداره مدی را به مشتری بده نداره، چون قدرت بر تسلیم نداره لذا معاملش باطله. این یک بحث. و ان الفضولی بحث دوم. و ان الفضولی دلیل دیگری که برای بطلان آوردن اینه، ان الفضولی غیر قاصد حقیقتا الى مدلول لفظ، قصد حقیقی به مدلول لفظ نداره. اینجا در توضیح دلیل یادداشت بفرمایید، یعنی قصد حقیقی به تحقق مدلول خارجن. تحقق مدلول خارجن یعنی در عالم خارج ملکیت مدی برای مشتری محقق بشه. اما اون قصد اولی رو داره، قصد می کند استعمال بیتو در معنای بیرا، این قصد اول. قصد دوم هم قصد تحقق مدلول در عالم خارج. چند مشرح؟ مشرح هم اینطوره، کسی رو که اکراه می کنن این خلاصه به اکراه میاد، میگه بیتو، اما قصد این که ملکیت حقیقی برای مشتری واضح بشه نداره. کما سر ره کی مساله که در مساله تصریح کرده به این که حضوری قاصد نیست. و یضعف الاول، دلیل اول تضعیف می شود به دو جهت. یک، مضافا الی ان الفضولی قد یکون قادرا علی رضا المالک. اولا این دلیل اخذ از مدعا، چون ممکن فضولی قدرت بر تحصیل رضایت مالک داشته باشه، یا فضولی علم داشته باشه به اینکه مالک بعدا اجازه میده. این اشکال اول. مضافا بر این اشکال، اشکال دوم اینه به انهاز شر خیر و معتبرن دل آقد قطعا. این شرط در عاقد معتبر نیست، بل یکفی تحققه فی مالک، کفایت میکند تحقق این شرط در مالک. فهین ازم، حالایی که در مالک معتبر این شرط، یعنی اونی که باید قدرت بر تسلیم داشته باشه مالکه نه عاقد، یشترط فی صحت العقد مع الاجازه. حالایی که در مالک معتبره، شرط است در صحت عقد در صورت اجازه قدرت المجیز علی تسلیمه، مجیز قدرت بر تسلیم داشته باشه، و قدرت المشتری علی تسلمه، مشتری هم قدرت بر تسلم یعنی پذیرفتن و قبول کردن داشته باشه. علاما سیجی که بعدا در شرایط ارمشات صحت بی بعدا مرحوم شیخ این قدرت بر تسلیم رو بحث میکنه. و یضعف الثانی، دلیل دوم تضعیف میشود، به ان المعتبر فی العقد و هذا القدر من القدر الموجود فی الفضول و المطرح، اونی که معتبر در عقده این مقدار از قصدی که در فضولی و مطرح موجوده، این مقدار یعنی همون قصد اول، قصد جدی به استعمال بیتو در معنای خودش، به عبارت اخرى قصد اول در مقابل فاضله. شما ببینید میگیم که آقا فضولی وقتی میگه دیتو با اون آدمی که در خواب یا آدمی که داره شوخی میکنه میگه دیتو فرق داره. آدمی که در خواب هست یا شوخی میکند قصد جدی به استعمال لفظ در معنای خودش نداره، فضولی این قصد داره، قصد جدی دارد که دیتو در معنای خودش استعمال بکنه. شیخ انصاری میفرماید همین مقدار از قصد کافیه. اینی که بگیم یه قصد دومی که عبارت از قصد به تحقق مدلول لفظ در عالم خارج باشه، ملکیت مبی برای مشتری واقع بشه، چنین قصد دیگه لازم نیست. لا ازید از این قصد. خب بگیم دلیلتون چیه؟ به دلیل اجماع علی صحت نکاح فضولی، اجماع داریم بر صحت نکاح فضولی. این صحت نکاح فضولی روایات هم در موردش بود، اونجایی که عبد بدون اجازه مولا میره تزویج میکند، اجماع داریم. و همچنین در مورد غیر عبد هم هست بر صحت نکاح فضولی و در بیع مشرح به حقن. یعنی اگر قاضی و حاکم شهر آمد یک کسی رو مجبور کرد، گفت باید این جنست رو بفروشی و بعد بری قرضت رو ادا کنی، خب اینجا اکراه عن حقن هست، این بیع صحیحیه به خاطر این روایات و اجماعی که داریم. خب شیخ انصاری میفرماید که آیا کسی میتونه بگه که اصلا در این دو موردی که اجماع داریم اصلا قصد و اراده‌ای وجود نداره؟ و این دعوا عدم اعتبار القصد فی ذلک للاجماع، ادعای این که قصد لازم نیست فی ذلک، یعنی در این دو مورد چرا قصد لازم نیست، للاجماع کما ترا، این همونطوری که میبینی، یعنی رد که ضعفش خیلی روشنه. ما نمیتونیم بگیم در این دو مورد اصلا قصد نیست، معلوم میشه در این دو مورد هم قصد هست، ولیکن همون قصد اوله و همون مقدار که کفایت میکنه. خب مسئله اولا تا اینجا تمام شد. پس اگر فضولی آمد درای مالک فروخت و مالکم قبلا او رو من نکرده باشه، شیخ انصاری اثبات فرمودن که این غیبه صحیحی. مسئله دوم اینه، فضولی بیاد للمالک بفروشه ولیکن مع سبق المنع، مع سبق النهی، قبلا مالک او رو نهیش کرده، گفته تو حق این که مال من رو برداری بپوشی نداری. بعد از این نهی فضولی باز میاد این مال رو برای مالک میفروشه. حالا میخواییم ببینیم که اگر مالک بعدن آمد اجازه کرد، آیا این عهد تمامه و صحیحه یا خیر. شیخ انصاری میفرماید در این مسئله ثانیم مشهور قائل به صحت است. افرادی که مخالفت کردن یکی از کلمات مرحوم علامه در کتاب تذکره استفاده میشه، دوم از کلام مرحوم محقق ثانی. قبل از اینکه این دوتا رو نقل بکنن مرحوم شیخ، می‌فرمایند فخر المحققین که در مسئله اولا هم از مخالفین بود، آمده یه مطلبی رو نقل کرده. فخر المحققین فرموده است که کسانی که قائلن به این که بیع فضولی صحیحه، در غیر مورد سبق نهی مالک میگن. اونها هم قائلن که اگر مالک قبلا نهی کرده باشه، بیع فضولی باطله. یه همچین نقلی رو فخر المحققین کرده. اون وقت شیخ انصاری میفرماید مرحوم علامه کلامی داره که اشاره به تأیید این کلام فخر المحققین داره. مرحوم علامه آمده این روایت نبوی، ایما عبد حضر و جبت خیر ازن مولا و هوه آهرون، هر عبدی که بدون اجازه مولاش ازدواج بکنه، این آهر و زانیه. مرحوم علامه آمده فرموده است این روایت نبوی، این رو ما باید حمل بکنیم بر این که به غیر اذن مولا، یعنی اونجایی که مولا قبلا نهی کرده باشه. اگر مولا بیاد عبد رو نهی بکنه و با نهی عبد بیاد ازدواج بکنه، این آخرون. و همچنین مرحوم محقق ثانی آمده اونجایی که قاصد میاد مالی رو میفروشه، فرموده است که اینی که ما میگیم بیع قاصد فاسده، ردش این است که یک قرینه داده بر عدم رضایت همراه او هست. وقتی قاصد میاد مال کسی رو قصد میکند، مالک چون میدونه مالش قصد شده، غالبا رضایت نداره برای اینکه قاصد در مالش تصرف کنه یا مالش رو بفروشه به دیگری. خود قصد قرینه برای اینکه مالک راضی نیست. پس وقتی مالک راضی نبود، این قاصد هم آمد برداشت مال رو فروخت، این بیع قاصد میشود مسبوب به عدم رضایت مالک، یعنی نهی مالک. لذا رو این جهت مرحوم محقق ثانی فرموده بیع قاصد باطل. این نقل کلمات فقها. بعد مرحوم شیخ انصاری میفرمایند حالا ما با قطع نظر از کلمات فقها، مستند برای بطلان فضولی به این نوع، یعنی فضولی که برای مالک بفروشه اما مالک قبلا نهی کرده باشه، ما دو چیز رو میتونیم مستند قرار بدیم که هر دو رو مرحوم شیخ بعدا میان ابطال میکنه. مستند اول این است که بگیم دلیل صحت فضولی روایت عروه بارقیه، و روایت عروه بارقی آمد فضولی را در چنین فرضی تصحیح کرد، یعنی در چنین فرضی که مالک قبلا من نکرده. مع عدم المنع من المالک آمد تصحیح کرد. به عبارت اخرى روایت عروه بارقی یک اطلاقی نداشت که ما بخواییم ازش یک قاعده کلی استفاده کنیم بگیم بیع فضولی صحیحون، اعم از این که مالک قبلا نکرده باشه یا نکرده باشه. مورد روایت عروه جاییست که مالک قبلا نهی نکرده، پس اگر ما بخواییم با این روایت بیاییم بیع فضولی رو درست بکنیم، اختصاص پیدا میکنه فقط به مسئله اولا. این یک مستند. مستند دوم میفرمایند که اگر مالک بیاد قبل از بیع منع بکنه، این منع مالک استمرار داره. زمانی هم که داره بیع میکند این منع وجود داره، این استمرار پیدا میکنه تا بعد از بیع. نتیجه این میشه بعد از بیع هم مالک رضایت نداره. رضایت ندارد یعنی مالک این بیع رو رد کرده. اینجا اشاره میکنم به این بحثی که بعدا میاد که آیا در رد مجرد عدم رضایت باطنی کافیه؟ یعنی اگر یه بیع فضولی واقع شد مالک رضایت باطنی نداشت، همین مقدار کافیه؟ یا اینکه در رد انشاء لازمه، باید بیاد انشاء بکند رد العقد را؟ شیخ میفرماید اگر ما آمدیم گفتیم مجرد عدم رضایت باطنی کافیه، اون وقت میگیم وقتی قبل از عقد آمده منع کرده، این منع استمرار پیدا میکنه تا بعد العقد. بعد العقد یک لحظه همین عدم رضایت باطنی که باشه، معناش این است که عقد رو رد کرده. اون وقت میگیم به قاعده کلی رو در اینجا پیاده میکنیم و اون این است که اجازه بعد از رد فایده ای نداره. پس این دلیل دوم مبتنی بر دو تا مبنا. یک مبنا این که ما بگیم در رد انشاء و رد که به خود عقد بخوره لازم نیست، مجرد عدم رضایت باطنی کافیه. مبنای دوم اجازه بعد از رد نافذ نیست. اون وقت در اینجا میان پیاده میکنیم میگیم در اینجا آنن ما عدم رضایت باطنی بعد از عقد موجوده، پس دیگه اجازه به درد نمیخوره، پس این معامله باطله. شیخ حالا میاد از هر دو مستند جواب میده. اما جواب از مستند اول میفرمایند که مگر دلیل صحت فضولی منحصر به روایت عروه بارقیه؟ که شما بیاید بگید روایت عروه بارقی اطلاق نداره، ما راه‌های دیگری داریم برای صحت فضولی، از همون راه‌ها هم صحت فضولی در مسئله اولا رو درست کردیم و هم مسئله ثانیه را درست می‌کنیم. پنج راه مرحوم شیخ در اینجا بیان می‌کنه. راه اول عموماته که خود شیخ می‌فرمایند ما مهمترین دلیلمون بر صحت فضولی احل الله البيع اوفوا بالعقود بود. این عمومات با همین عمومات آمدیم مسئله اولا رو درست کردیم، با همین عمومات یه مسئله ثانیه اینجایی که مالک قبلا هم نه کرده این مسئله رو هم درست میکنه. این عرض میشود که وجه اول که عمومات. دلیل دوم صحیحه محمد ابن قیسه. صحیحه محمد ابن قیس این بود که جاریه را پسر بدون اجازه پدر میفروشه، بعد پدر میاد جاریه را میره از مشتری میگیره، میگه بچه بدون اجازه من فروخته. شیخ انصاری میفرماید امام توی این روایت محمد ابن قیس فرمودن اگر توی مالک بری اون بیع جاریه را اجازه بدی معامله صحیحه، و امام نپرسیدن که آیا تو قبلا بچت رو نهی کرده بودی یا نهی، نکرده بودیم. این ترک الاستفسار، ترک استفسار امام دلیل علی اطلاق و العموم، یعنی امام بخواد بفرماید فرقی نمی کنه که قبلا بچت رو من از معامله کرده باشی که من نکرده باشی، الان اگر بری اجازه بدی معاملت معامله صحیحیه. این هم وجه دوم. و سه وجه دیگه هم هست، این رو در تفصیل توضیح میدیم. المسئله ثانیه ان یصدقه منع المالک، سبقت بگیره این گی را منع مالک، یعنی مالک قبلا منع کرده باشه از این گی. اون وقت هم باز اون گی که فضولی برای کی میفروشد؟ برای مالک میفروشد. یعنی همان مسئله اولا اما با سبقت من. و المشهور و ایزن، ایزن مثل مسئله اولا احط و هو، این بیت صحیح و حکیه ان فخر الدین، حکایت شده ان بعض المجوزین للفضولی، بعضی از اونهایی که فضولی رو تجویز کردن اعتبر عدم سبق نفی المالک، معتبر دانستن عدم سبق نهی مالک را. و یلوه الیه، اشاره می کند به این اعتبار عدم سر ما ان تذکره بی باب نکاح، اون که از تذکره در باب نکاح من حمل نبوی، این روایت نبوی ایما عبد تزوج به غیر اذن، عبدی که بدون اجازه مولا ازدواج کنه و خوب آهرون، اون عبد زانی و آهر هست. بعد تضعیف سند، اولا مرحوم علامه آمده سند رو تضعیف کرده، بعد از این تضعیف هم کرده علامه علا متعلق من حمل نبویه علا انه این نکهن بعد من مولا و کراهته، اگر نکاح کند بعد از منع مولا، یعنی به غیر اذن مولا رو هم کرده بر منع مولا و کراهت مولا، فانه یقع باطلا، این عنوان باطل رو داره. و ظاهر انه، یعنی ان علامه لا یفرق بین النکاح و غیره. خب این و ظاهر رو شیخ برای این میگه که یک کسی ممکنه بگه آقا مرحوم علامه منع قبل از معامله و قبل از عقد رو فقط در باب نکاح مضر میدانه، اما منع در باب بیع مضر نمیدانه. شیخ میفرماید ظاهر این است که از این جهت علامه لا یفرق بین نکاح و غیر نکاح، اضافه بفرماید یعنی من هذه الجهت لا یفرق، از این جهت، یعنی از جهت این که قبلا منعی از مالک تحقق پیدا کرده باشه یا نکرده باشه. و یظهر من المحقق الثانی، از محقق الثانی روشن می شود حیث و حمله، عمله درست می کنه حیث و حمله فساد بیع القاصد، حمله رو تصحیح بفرمایید به احتمله، احتمله فساد بیع قاصد را نظرم الى القرینه الداله على عدم الرضا، روی این جهت که قرینه داله بر عدم رضا موجوده. قرینه چیه وقتی القصد؟ یعنی قبل از بیع قصد قرینیت داره و میشه مالک راضی نیست، این قرینه کافی است که بیع قاصد قاصد باشه. حالا و کیفکان، کیفکان این فرمایشات مرحوم علامه و محقق درست باشه یا نباشه، و هذا القول، یعنی قول به بطلان لا وجه له ظاهرا ادا تخیل این که دوتا مستند داره، ادا این دوتا وجه، تخیل ان المستند فی عقد الفضولی یا روایت عروه، خیال بشه که دلیل فضولی روایت عروه، و وقت بگیم روایت عروه اطلاق نداره و اختصاص دارد به غیر المقام، یعنی اختصاص داره به اونجایی که نهی از طرف مالک قبلا نداره. این یک مستند. مستند دوم و ان العقد اذا وقع منهی جلعن، عقد اگر منهی عن باشه فالمنع الموجود بعد العقد، خب این من تا بعد از عقد استمرار پیدا میکنه ولو یه لحظه بعد العقد آن ما، این من حافظ در رد، حافظ در رد عقد، بلا ینفع الاجازه الله رد، فوقای کلی داریم اجازه بعد از رد کافی نیست. البته بناهن علا انه لا یعتبر فی رد، بگیم در رد معتبر نیست سوا عدم رضا باطنی فی العقد، جز اون عدم رضایت باطنی به عقد، علا ما یعتزی حکم بعض هم، بنابراین که حکم بعضی از فقها اقتضا می کند. دقت بفرمایید، اگر یه نفری ادعا بکند بر این که زید به من وکالت داده وقتی این مال رو خریده و بعد موکل بیا قسم یاد بکند بر این که من وکالت ندادم، قسم یاد بکند بر نفی علم، بعضی از فقها گفتن همین که موکل قسم یاد میکند بر نفی علم خودش قرینه میشود بر این که اون معامله فضولی رد شده، اون معامله فضولی که این شخص آمده انجام داده رد شده، پس معلوم میشه مجرد عدم رضایت کافیه. فانه اذا حلف الموکل على نفی العلم فی اشتراء الوکیل، یعنی یک کسی ادعای وکالت میکنه میگه من وکیلم از طرف زید دارم براش این مال رو بخرم، زیدم که حالا به ظاهر میشه موکل میگه که نه قسم یاد میکند در نفی عرض در اشترا، این قسم انفسخ العقد، با این قسم عقد منفسخ میشه، لأن الحلف علی، این حلف بر نفی عرض امارت و عدم رضا، علامت عدم رضا، هازا یعنی خود هازا، ما دو تا مستند برای شما نقل کردیم، ولیکن العقد و عدم الفرق، یعنی بین مسئله ثانیه و مسئله اولا فرقی نیست. چرا؟ لعدم انحصار مستند این اذن فی روایت العروه، مستند منحصر به عروه روایت العروه نیست. پس چیه؟ پنج دلیل میارم و کفایت العمومات، یعنی لکفایت العمومات، احل الله الکی، میگه این فضولی که آمده عقدی رو انجام داده بیعی رو انجام داده ولو مالک قبلا نهی کرده باشه اما اسم کارش بیع هست یا نه اهل الله البیع شاملش میشه، این یکی عمومات اهل الله البیع و عقود العقود. مضافا دلیل دوم الی ترک الاستفسار فی صحیحه محمد ابن قیس، ترک استفسار یعنی امام به مالک جاریه فرمود تو اگر اجازه بکنی عقد صحیحه، عقدی که پسرت انجام داده، معامله که انجام داده صحیحه، امام دیگه سوال نکرد تو قبلا پسرت رو از معامله نه کرده بودی یا نکرده بودی. دلیل سوم و جریان فهو ادله نکاح العقد بدون اذن مولا مع ظهور المنع فیها، می فرماید ما همین یه روایاتی آوردیم که اون روایات دلالت داشت بر این که اگر عبدی بدون رضایت مولاش ازدواج کرد که این ازدواج میشه ازدواج فضولی، این ازدواج صحیحه اگر بعدا مولاش آمد رضایت داد. شیخ می فرماید این من دون اذن مولا، اینجا ما یک قرینه میاریم کنارش قرار میدیم، با اون قرینه معنا میکنیم یعنی مولا منعشم کرده. اون قرینه چیه؟ اون قرینه حالیجه بین الموالی و العبید، قرینه حالیجه یعنی شاهد حال بین المولا و العبد، قرینه است بر این که العبد ممنوع من کل عمله، عبد حق هیچ عملی نداره، یعنی حق نداره، یعنی ممنوع، مولا منعش کرده. جریان قهوای ادله نکاح عقد بدون اذن مولا قهوا هم قبلا خوندیم که اگر نکاح صحیح باشه جی به طریق اولا صحیحه، طبق نظریه بعضی البته بدون اذن مولا. این خب اذن مولا رو به درد ما نمیخوره، باید نهی مولا باشه. این فرمان نه از ظهور المن فیها در این ادله که مولا قبلا من کرده، من رو از کجا میاریم؟ ولو اینکه من رو و این ظهور را به شاهد الهام بین الموادی و العبید قرینه حالیجه بین مولا و عبد چنین اقتضایی رو دار. فرانسه چند دلیل آوردن؟ سه دلیل. نه عبد دلیل چهارمه، نه ان روایت اجازتهی صریحتون فی عدم قدح معصیت سجد. اون روایت اجازه که اگر مولا بعدن بیاد اجازه بده، این صراحت دارد در این که معصیت مولا عرض می شود که این ضرری نداره. صریحتون فی عدم قدح معصیت سجد، و وقتی صریحه در این هست که معصیت سجد ضرری نداره، مخالفت با منع مولا اشکالی نداره. در کتاب ها داره هینه ازن، درسته؟ این هینه ازن غلطه، نه باید باشه. به جای این هینه ازن رو کسی بفرمایید نه از جریان المؤیدات المتقدمه که میشه دلیل پنجم. مؤیدات متقدمه اون روایاتی که کسی که ولی نیست میاد با مال یتیم تجارت میکنه. خب شیخ مفرمد اونم در اینجا جریان داره. چرا؟ شیخ مفرمد ما در مورد مال یتیم یه نهی خودشار شرعی داریم، ولا تقربو نسبت به اموال یتاما شارع منع کرده. نه ذلک با وجود این منع شارع، اگر کسی آمد که ولایت نداره با مال یتیم معامله انجام داد سودی داشت، تو روایات داره معامله صحیحه و سود هم مال یتیمه، من بیع مال یتیم. خب که البته حالا اینجا بعضی ها اشکال کردن، خب درسته ما نهی الهی داریم، اما اونی که الان دنبالش هستیم و موضوع مسئله ماست نهی کیه؟ مالکه. بخواهم این نهی مالک اگر قرار بود منبه مال یتیم و مال مقدسی و همچنین مخالفت العامل لمشترک علیه رب المال، این اشاره داره به اون روایات چی؟ مخالفت العامل لمشترک علیه رب المال اشاره به کدوم روایات داره؟ روایات مزارده. در روایات مزارده رب المال صاحب پول، صاحب پول به عامل گفت این پول رو بگیر باش این جنس رو برو بخر، عامل آمد مخالفت کرد با اون پول جنس دیگری خرید و سود کرد. امام فرمود اشکالی نداره، معاملش صحیحه، ربح هم بین این دو نفر بر طبق قراردادی که بستن تقسیم میشه. مخالفت عامل لمشترط علیه رب المال از صریح فی منعه اما ادا، که صریح هست در منع رب المال از ماهدای اون شرطی که کرده. تا اینجا مستند اول ابطال شد، اما میان سراغ مستند دوم. می فرمان و اما ما ذکره من المنع الباقی بعد العقد، این که گفتن این منع بعد از عقد ولو آنن ما این باقیه، به نظر ما این قائم مقام رد واقع نمی شود. فلم یدل دلیل علی کون این منع باقی فسخن لا ینفع بعد از این منع، یعنی این منعی که آنن ما باقی مونده بگیم دیگه اجازه فایده ای نداره. بگیم آقا پس اون مسئله حبس موکل رو چی میگید که بعضی از فقها گفتن همین قرینه و عدم رضایت و همین مقدار کافیه؟ فرمان اولا ما که قبول نداریم، رو اگر موکل قسم یاد کرد بر این که من اجازه نداده بودم این وکیل بره این مال رو بخره، ما یه شیخ انصاری قبول نداریم که این قسمش به عنوان عدم رضایت باطنیش باشه. و ما ذکره فی حلف الموکل اولا غیر مسلم عندنا، یعنی ما قبول نداریم، ولو سلم اگرم پذیرفته شود، و من جهت ظهور الاقدام علی الحال علی ما انتره فی رد البیع، خود حال قرینه می شود بر رد بیع، الا اگر نخواد بیع رو رد کنه نیازی به قسم نداره. اقدام بر حال ظهور دارد در رد بیع و عدم تسلیم نهی، یعنی تسلیم الحالف لهو للبیع، یعنی حالف قسم یاد کننده تسلیم بیع نمیشه. و من ما ذکرنا یظهر و وجه و صحت عقد المطرح بعد الرضا، البته بیع مطرح رو قبلا شیخ مفصل بحث کردن، میفرمایند اینی که ما میگیم بیع مطرح، یک کسی رو اخراج کردن بیع رو انجام داد، بعد از یک هفته دیدیم بیع خوبی بود، حالا میخواد اجازه بکنه، شیخ فرمود اگر اجازه بده بیعش صحیحه. وجه صحتش همینیست که ما آمدیم گفتیم که میگیم همین مقدار که اجازه بکنه کافیه، این عدم رضایت باطنی ولو بعد الحد این کفایت در رد معامله نداره. و ان کراهت المالک حال العقد و بعد العقد، این کراهت لا یبدأ فی صحته، ضرری در صحت عقد نمیرساند، اذا لحقه اجازه، اگر اجازه ملحق به این حق بشه. صلی الله علیه و آله.